تامینش کنید. این امری بدیهی که شما برای فرهنگ باید هزینه کنی. برای چی میخوای هزینه کنی؟ برای اینکه میخوای اون چیزی که مد نظرته و به صلاح اجتماع و آموزش مناسب و ادوکیت مناسب رو فراهم میکنه ایجاد کنی. عوایدش چیه؟ عوایدش اینه که شما این پولو میدی در حقیقت باعث میشه که اون نتیجه حاصل بشه. برای مدارس چرا در نظام جمهوری اسلامی تعریف شده که آقا آموزش و پرورش در حوزه مدارس و دانشگاه ها رایگان باشه و دولت برای این سوبسید بده؟ سوبسید برای چی باید بده؟ برای این میده که آقا جامعهش ادوکیت بشه، در حقیقت توی آینده بتواند مفید واقع بشن، آدم ها دزد نشن، آدم ها نمیدونم مال هم دیگه رو نخورن، آدم ها عرضم بزرگتون رو برخورد درست داشته باشن. حالا به یه دلایل بخش خصوصی هم ایجاد شده و بگذاریم ازش عبور کنیم، ولی واقعیت اینه که دولت به این نتیجه رسیده که باید این کارو بکنه.
حالا آقای دکتر ما اینو تعمیمش بدیم با اجازه شما، که حالا اون بحث مهمیه، ما در برنامه آتی انشالله به اون بحث هم خواهیم پرداخت. بحثش رو برگردونیم به سمت نمایشنامه و نمایشنامه نویسی، چون بحث درستی است. بحث فرهنگو که شما فرمودید، شنوندگان عزیز و ارجمند، من به عنوان یک شهروند اینو عرض میکنم، ما حتی در برنامه‌ای که عزیزان در مجلس شورای اسلامی، شورای شهر، ریاست جمهوری هم ارائه دادن، جایی از فرهنگ متاسفانه ندیدیم، در صورتی که فرهنگ شاید پیشانی کشورها باشه، پیشانی دولت‌ها باشه. امیدوارم که حالا شاید به دلیل ضیق وقت بوده که نتونستن بپردازن بهش، ولی حتما در آینده به این خواهیم پرداخت.
دیگه اضافه بکنم اگه اجازه شما بدیشون بحث
فقط کوتاه، چون
نمایشنامه
زمانمون کمه.
ببینید این همه مسابقه نمایشنامه نویسی برگزار شده، هیچ نتیجه موثری نداشت. واقعیت دارم میگم، شما نگاه بکنید تمامی مسابقات نمایشنامه نویسی فجری که برگزار شده، چه مقدار نمایشنامه نویس داده بیرون؟ مگه مسابقه نمایشنامه نویسی قراره این کارو بکنه؟ به نظر من این کارو نمیکنه. مهمترین چیزی که میتواند به نمایشنامه نویسی ما کمک بکنه تولید مستمره.
بله.
تولید مستمر یعنی چی؟ یعنی به شکل حرفه‌ای تکلیفو بدونن، معلوم آقای حاج علی خانی سفارشی بدم یا ایشون به من پیشنهادی رو بده، ما با هم دیگه ورود پیدا بکنیم، شروع کنیم مثل یک تیم دراماتولوژی با هم صحبت، کاری که اصولا همه دنیا داره انجام میده به شکل حرفه‌ای. وقتی که میخوان یه گروه کار کنن، میگه آقا چند تا نمایش ما میخوام برای سال 1401 کار کنیم؟ میگه مثلا 50 تا. میگه 50 تا میخوام کار کنیم، از این 50 تا چند تاش تولید اورجینال باشه، چند تاش ارزم بزرگ با تولید باشه، چند تاش هم از این نمایشنامه‌های ترجمه شده. به یه رقم 20 تا مثلا میرسن نمایشنامه نویس، میگم 20 تا نمایشنامه نویس، خب بریم با کیا صحبت کنیم؟ ایکس و ایگرگ و زد. میریم باشون، آقای حاج علی خانی تشریف بیا، وارد مذاکره میشیم، ایده داری نداری؟ یه تیم شروع میکنه با هم دیگه صحبت کردن، یا اونا ایده میدن یا اون ایده میده، به یه تفاهم میرسن، میندازنش به غلطک، او هم میدونه در مورد سرنوشت کارش آگاهه که کارش چه خواهد شد، کی اجرا میشه، چه مقدارم پول میگیره.
آقای دکتر بسیار نکته خوبی رو فرمودید، بلاز
کیفی کار میره جلو. در غیر این صورت هی برگزار بکن جشنواره، هی عرضم به حضورتون شما بیا مسابقه نمایشنامه نویسی، برید فهرست برگزیدگان نمایشنامه نویسی رو ببینید، ببینید کی اومده بیرون. اتفاقا من پارسال توی جالب ببینید، من خودم توی جشنواره اتحاد فجر سال گذشته حضور پیدا کردم به عنوان شرکت کننده.
بله.
به عنوان شرکت کننده رفتم تو بخش نمایشنامه نویسیش، من مقام دومم کسب کردم.
دلست.
آقای محمد محسن عظیمی اول شد. آقای محسن عظیمی هم نسل همین دوستانی مونن که توی دانشگاهی هستن.
بله.
الان دارن کار میکنن. من یه نسل تقریبا میان سال 51 ساله شرکت کردم، میخواد این مسابقه نمایشنامه نویسی منو بده بیرون، من که بیرون بودم.
درست میفهمید.
پس بنابراین اون یه کار دیگه داره میکنه، به نظر من اون داره یه تشویقی میکنه، یه پولی میده و و و ای داره ایجاد میکنه. قرار نیست و توانمند نیست مسابقه نمایشنامه نویسی این کارو کنه. اون چیزی که میتواند به حوزه نمایشنامه نویسی ما کمک کنه تولید نمایشنامه و اجراشه،
صدا.
نه فقط تولید.
بله.
تولید و اجرا.
جناب دکتر ببخشید من یه صحبتی کنم خدمت. این دقیقاً من موافقم با صحبتی که شما میفرمایید، مسابقات نمایشنامه‌نویسی قرار نیست، نمایشنامه‌نویسی قرار نیست کسی رو بیرون بده. ولی من فکر میکنم تجربه شخصی من قرار نذاره کسی بیرون بیاد.
اینم
یعنی چون من دو سه دوره پشت سر هم تو یه جشنواره شرکت کردم، دوره اول امتیاز که میدن، دوره دوم وقتی که میاد یه جورایی میگن نه دیگه نوبت یکی دیگه است. پس قرار
وقتا هم برعکس البته،
قرار کسی
نه. آقا من دارم به شما میگم، من پارسال جایزه فجر رو گرفتم.
خب میدونم شما بعد چند سال شرکت کردید در بخش نمایشنامه‌نویسی،
ربطی نداره.
خب من امسال هم شرکت کنید، امسال ردتون میکنم.
حالا اینا دیگه نظرات شخصی من در واقع بهتون قول میدم ورود نکنیم.
اتفاقا میدونی اتفاقا من اینو مطمئنم، پارسال اینو مطمئنم دارم میگم، اسمای ما رو درآوردن، نمایشنامه رو خوندن.
بسیار عالی، اگر این گونه بوده که عالیه. متشکرم آقای رایانی. با توجه به اینکه ما وقتمون زیخ هست، می‌خوایم با شما خداحافظی کنیم، اما قبلش ما چون یک سوال نظرسنجی در هفته گذشته داشتیم برای شنوندگانمون، بعد نیست که شما هم نتیجه این نظرسنجی رو بدونید. سوال ما این گونه بود که نمایشنامه‌های ایرانی چقدر توانسته میزان رضایت مخاطبان را فراهم آورد، و متأسفانه 70% نارضایتی داشتن. اینم شاید از همین بحثی باشه که حضرت عالی اشاره فرمودید، به نظرم نبود دراماتورج، نبود کسی که بتونه، بسیاری ما پیام داشت که خیلی از نمایش ها و نمایشنامه هایی که ما میریم میبینیم اصلا زبان حال ما نیست و هیچ دردی رو از ما دوا نمی کنه. نمیدونم حالا این نظر مخاطبینمون بود. سپاسگزارم جناب آقای رایانی، اگر فرمایشی داری تو یک دقیقه میشنوید.
نه سلامتی شما، فقط من میخوام یه سری نام ببرم. ببینید شما محمد رحمانی ها، حمید امجد، حمید رضا آذرنگ، نادر برهانی، کوروش نریمانی، علیرضا نادری، محمد چرمشی
کجا؟
نصرالله قاد اینا نه کجا نه هستن
کوشان بچه‌ها، ما نمایشنامه نمی‌بینیم ازشون.
اینا آدمایی ان که در این چند ساله و خیلی های دیگه رو افروز فروزن، آقای خیلی ها رو علمه
چیستای اسربی. بله
بله، اینا شما آدمایی رو داری الان تو حوزه ادبیات نمایشی، قبلا 3 تا 4 تا بیشتر نام نمی‌بردی، امروز میتونی اینا رو کنار اونها قرار بدی عزیزم. من برای همین میگم ما نگیم رشد نکردیم، قرارم نیست همه عالی باشن، اینو یادمون باشه. ما یه دونه پروفسور سمیعی داریم.
بله.
دوتا نداریم.
بله.
تازه هم ما داریم هم کشور آلمان داره. درست. یعنی دوتا کشور داره بهش میباله.
درست.
یعنی قرار نیست همه ایبسن بشن. مگه کشور نروژ چند تا ایبسن داره؟
کاملا درست.
یا کشور انگلستان به من نشون بدید ببینم چند تا بن جانسون و شکسپیر داره.
جلوی بقیه‌شون رو گرفتن های دکتر، نذاشتن.
نه نه جلوشون رو نگرفتن. ببینید تعداد زیادی قرار نیست تاپ باشن همیشه، ولی به هر حال توی لیول های مختلف ما داریم. من مطمئن هستم ادبیات نمایشی ما وضعیت بدی نداره. با این اسمایی که الان من دارم میبرم اگه بده واقعا بگید بده، واقعا این آدمایی که من نام بردم نمایشنامه‌های خیلی خوب دارن.
خیلی نکته خوبی رو فرمودید، فقط امیدوارم که مسئولانم بشنون. و بحث من این بود، من عرض کردم کجا هستن، ما میدونیم که همشون در ایران هستن، ولی چرا نیستن؟ چرا مسئولین حمایت نمیکنن این عزیزان بنویسن؟ کو الان آقای نادری چند سال نمایشنامه ننوشتن، نخواستن ازشون. بله میگم حالا باید بهش پرداخت واقعا.
همه مسئله داره ولی کلیته.
نه فرمایشی کاملا متین،
انقدر تردش نکنیم، این عزیزان این حضورشون این نوشتناشون رو ترد نکنیم، تشویق کنیم اتفاقا نسل جدید بیاد از اینا جلو بزنه و من مطمئن هستم این کارو
حتما همینطوره، قطعا نسل جدید این کارو خواهد کرد. سپاسگزارم جناب آقای رایانی، خیلی متشکرم که با ما همراه بودید، امیدوارم در برنامه آتی هم در خدمتتون باشید. متشکرم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ما با توجه به اینکه وقتمون بسیار اندک است، آقای حاج علی خانی یک دقیقه اگر صحبتی دارید بفرمایید.
بله چشم، متاسفانه راجب نمایشنامه نویسی نشد صحبت کرد. تو اصلا این چیزی که گفتم نمیذارن، نمیذارن یعنی کی؟ یعنی امثال خودمون مدیریت ها. خدمتتون عرض، من سال 92 در جشنواره آینی سنتی کارم اجرا شد، متنم برگزیده شد، چاپ شد. سال 94 کارم اجرا شد، متنم رد شد در بخش نمایشنامه نویسی. سال 96 کلا متنو از اول رد کردن، نذاشتن وارد بشیم اجرا کنیم. نمایشنامه ماهرخ رد شد سال 96، نمایشنامه فینجین متنش رد شد، کار اجرا شد. نمایشنامه سیاه و غزال متن چاپ شد و کارم اجرا شد. که حالا این ستا رو قضاوتشو به خودتون،
به نظرم
که
یه جوری خواستن خوندین چیز کنن دیگه، نه
به خودتون که خوندین میسپارم به قضاوتش رو. حالا چون شنوندگان شاید نخونده باشم، ولی یکی از یک کم نداشته، زیاد نداشته باشن کم ندارم، بزن خودم نه، دوستانی که گفتن. چون من معتقدم قلم یک نویسنده باید از حداقل قلم گاو قوی تر باشه. مصاحبه میکنم خودم
کتاب. به بخش معرفی کتاب رسیدیم با هنرمند نابینای کشورمون جناب آقای ابوالفضل قاسمی، که خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام داریم.
عرض سلام و ادب و آرزوی اوقات خوش برای شما عزیزان. کتاب این هفته رو تقدیم دلای پاک و هنریشون میکنم. کتاب امروز نامش هست راهنمای میان فرهنگی اجرا برای بازیگر. این کتاب نوشته آقای جان مارتین هست و کار ترجمه اون رو هم آقای بابک تبرایی بر عهده داشته و انتشارات صد همراه با همکاری دبیرخانه 26مین جشنواره تئاتر پنج در سال 1386 اون رو به چاپ رسونده. لازمه براتون بگم که کتاب راهنمای میان فرهنگی ایوا برای بازیگر 5 فصل داره که به شرح زیر هستش. فصل اول کشف انرژی، فصل دوم بکارگیری انرژی، فصل سوم انرژی ریتم، فصل چهارم بداهه پردازی و فصل پنجم انرژی و صدا. مجموع این کتاب 205 صفحه شده که میتونه برای علاقمندان لذت بخش‌ترین لحظات رو داشته باشه و با تهیه اون و مطالعه اون دوستان به داشته های خودشون اضافه بکنن.
متشکرم.
زنده باشید. اما جمله آخرمونم این جمله باشه از ظریفی که میگه زندگی همچون آینه است. با لبخند زدن به آن میتوانیم بهترین فرصت ها را برای خود فراهم کنیم و زندگی دلچسبی داشته باشیم.
متشکرم. امیدوارم همه عزیزان و شنوندگان ما لبخند بزنن در آینه و بتونن این زندگی رو شیرین تر بکنن. متشکرم.
در آینه دیگر نشان.
در تاریکی صدایی تنین انداز می شود. تق تق تق. سه بار. همیشه سه ضرب است. تق تق تق. از کجا شروع شد نمی دونم. شاید می دونستم و الان نمی دونم. سرم درد میکنه، تنم داغه، حتی بیشتر از وقتایی که تب دارم. توی سرم یه صدایی، یه چیزایی وولوول میخوره. از کجا شروع شد صدای تق تق تق؟ صدای در زدن همیشه سه ضرب است. به چی میشه اطمینان کرد؟ گوشه لب همه چی انگار یه لبخند مسخره خوشگیده داره. همه دارن به هم میخندن ولی برای چی نمیدونم. نمیخوام در رو باز کنم. صدا منو میترسونه، مثل کسی که پشت دره. چی پشت دره؟ نمیدونم. دوست دارم فرار کنم از صداها، از کسی که پشت دره، از صدای بوق تاکسی که هر روز از جلوی خونمون رد میشه. اصلا نمیخوام در رو باز کنم.
سپاسگزارم. متشکرم از جناب آقای فروغی عزیز. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته پرده آخر رسیدیم. بسیار خرسندیم که امروز با شما همراه بودیم. شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir دنبال کنید. بسیار خرسند میشیم که نقطه نظرات خودتون رو در رابطه با این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو، یعنی صدای اندیشه ها، از طریق شماره تماس 162 یعنی روابط عمومی سازمان صدا و سیما و شماره پیامک اختصاصی 301035 با ما در میون بگذارید. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه، به اتفاق سرکار خانم رایگان و عزیزان و میهمانان داخل استودیو و همچنین سرکار خانم قسامی پور، صدا بردار محترم و جناب آقای نادر بنی صفار، تهیه کننده صبورمون، تا هفته آتی همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم، در پناه کسی که همیشه حواسش به ما هست. خدا نگهدار.
آسمانی شدن مهیا و میزبان این خانه کرم خداست. این رمضان هم همراه می شویم با رادیو گفتگو.
اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا خانی و
من تو را،
و آغاز عاشقی است در گلستان اسماء الحسنا. در سحرهای ماه مبارک رمضان، هر سحر ساعت 4:20
دل سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من آرزوی تو.
در گوش ثانیه های حضور و خلوص، جای جانانه ترین آیات هدایت الهی است. هر روز 4 نوبت در ساعت های 5:30، 8:30، 13:15 و ساعت 17 همنوا با هم گوش جان می سپاریم به کلام وحی. ترتیل قرآن کریم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
ماه تمام عشق،
امیر المؤمنین حیدر.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت امی.
به شوق تو میوزد نسیم، به عشق تو میجوشد آب، به نام تو میبارد باران. عشق علیه السلام، تصویر خدا در نهج البلاغه. هر روز ساعت 15:30 راه و بیراه، آسیب شناسی و نقد جنبش های نوپدید دینی و عرفان های کاذب. هر روز ساعت 18:30
ما دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی
از آسمان دارد ماه میبارد،
دارد ماه میبارد.
ماه باران، پوشش مناسک اذان مغرب و مقدمات آمادگی برای افطار. هر روز ساعت 19:30 شما می توانید برنامه های مورد علاقه خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 103.5 MHz بشنوید. اینجا رادیو گفتگوست، میادگاه قرارهای آسمان. آسمان
بیستم فروردین ما روز ملی فناوری هسته ایست. این روز رو پیشا پیش به شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
من برای صلح جنگیدم، من برای دوستت دارم، برای عشق جنگیدم، برای دوستت دارم، برای عشق جنگیدم. دشت ها را که سار مهربانی هاست، رود ها را که مسیر شد تا دریاست، گیسوان دشت گندم زار، چشم های روشن فانوس شب بیدار، قلب های گرم، خانه های شاد و خرم، بیدر و دیوار، پشت بام میهنم هر روز، من چراغ روشن خورشید را دیدم، من برای زندگی کردم، برای عشق، من برای صلح جنگیدم، با پای شوق فاصله ها را قدم زدیم، با عاشقی معادله ها را به هم زدیم، با مرزهای مشترک عشق و دوستی، فصلی از اعتماد و صداقت رقم زدیم،
با مرزهای مشترک عشق و دوستی، فصلی از
سرمایه بقای شب و روز من خداست، بنیاد علم و دانش پیروز من خداست، من برای صلح جنگیدم، من برای دوستت دارم، برای عشق جنگیدم، برای دوستت دارم، برای عشق جنگیدم، سرمایه بقای شب و روز من خداست، بنیاد علم و دانش پیروز من خداست، تسلیم سایه های توهم نمی شویم، تا آفتاب و ماه دل افروز من خداست، با آرمان مهر که صلح جهانی است، با پرچمی که خاطره کاویانی است، ایران سر بلند من آزاده باش و سبز، نامت در امتداد زمان جاودانی است،
ماه تمام عشق
امیر المؤمنین علی حیدر. نسیم رحمت می‌وزد در اشتیاقی زلال، مهربانی را به عشق علی علیه السلام بر سر سفره رمضان کریم با هم قسمت می کنید. شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 1010 ستاره 5 مربع یا با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 3010010 و همچنین با واریز وجه نقدی خود به شماره کارت 5041-72-11-11-77-0-989 به پوگش به عشق علی علیه السلام برانگ ایتام به پیوندید. یا علی نامت بهشت دل هاست، پیوسته دلم دم به هوای تو زند.
الا گر طلبکار اهل دلی، ز خدمت مکن یک زمان غافلی. به حال دل خستگان در نگر، که روزی تو دل خسته باشی مگر. معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و جمعیت امام رضایی ها برگزار میکنند پویش به عشق علی علیه السلام با هدف جمع‌آوری کمک برای ایتام و خانواده‌های تحت پوشش. کمیته امداد که سرپرست آنها در زندان است برگزار می‌کند. از ابتدای ماه مبارک رمضان سال 1401 تا پایان ماه مبارک رمضان شما می‌توانید کمک‌های نقدی خود را از این راه‌ها ارسال کنید. یک، کد دستوری ستاره 780 ستاره 1010 ستاره 5 مربع. دو، شماره کارت 5041-72-11-11-77-09-89. سه، ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 3010-10-10 پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. توجهتون رو جلب میکنم به مسابقه جهت اطلاع.
از گروه شماره 1 شروع میکنیم. سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
علیزاد افغانستانی آمریکایی تبار هستش که سیاست‌های این کشور رو در
جهان و سیاست بین الملل و قانون اساسی کدوم رو انتخاب میکنیم؟ 20 سالی
همسایه ایرانه. اردوغانی. رئیس جمهوره.
30 سالیه.